قسمت بیستم، Heaven and Earth، آسمان و زمین. این نوشته از توی دفترچم پیدا شد. نوشته بودم بوم نقاشیم را کنار اتاق گذاشتم. یک بوم خیلی بزرگی خریده بودم، تقریبا نمیدونم 2 متر در 1 متر بود، یه چیز عجیب و غریب بزرگی بود. نوشتم که مدت ها فکر کردم که چه باید بر روی پهنه سفید آن بکشم. میخواهم رنگ بزنم اما نمیدانم چه رنگی باید بسازم. تمام فکرم، تمام لحظه ها به سوی خانه میچرخد. عکس خانه، فکر خانه، خانه از سوی عزیزترین عزیزانم، کشورم. تنها تصویری که جلوی چشمانم می آید منظره خانه است. دنیای من هنوز پر از ایران است. همان دنیای دودآلود و کثیف تهران، همان فضایی که میلیون ها انسان متعلق به ایران در آن حرکت می کنند، می خورند، می خوابند و آرزو می کنند و آرزوهایشان به هدف نمی رسد. همانهایی که با هم دعوا می کنند، همانهایی که هم دیگر را دوست دارند و همانهایی که من دوستشان دارم. پلاستیک روی کنواس را می کنم. کنواس سفید با مداد سیاه من، منظره تهران از او بیرون می آید. وقتی تمام شد با آن نگریستم. گریه امانم را بریده. تمام تصویر چند خط سیاه بود، اما یادآور منظره زیبا و با شکوه که به آن متعلق هستم. به ایرانم، دوستت دارم. 2004 ژانویه 2004، 8 بهمن 1382. این تابلوی که کشیدم نصفش منظره‌ای که از خونه آپارتمان کوچیکی که توی تهران داشتیم و تمام تهران 180 درجه پیدا بود، نصف منظره اون بود و بعد توی غروب و سیاهی و نارنجی حل شده بود به شهر ونتورا، به بیچ و ساحل دریایی که متعلق به کالیفرنیای جنوبیه. و اسمشم گذاشته بودم از تهران تا ونتورا. البته این تابلو دیگه با من نیستش. عزیزترین هام حداقل چیزهایی بود که میتونستم با خودم بیارم و حداقل بخشی از ایران رو و بخشی از قلبم رو در کنارم داشته باشم. خیلی خودخواهانه بود، شاید خیلی تصمیم خودخواهانه ای بود، ولی فکر می کردم که اگر که خواهرم، مادرم و پدرم حداقل پیشم باشن، شاید بتونیم این جامعه کوچیک که از ایران با خودمون آوردیم و همیشه همدیگر رو حمایت کردیم، با هم بزرگ شدیم، با هم دعوا کردیم، با هم گریه کردیم، با هم بزرگ شدیم، خندیدیم، با هم گریستیم، با هم غذا خوردیم، همه چیز همدیگر رو واقعا میدونیم و میشناسیم و توی ایران و توی اصفهان و توی تهران و توی اون شهرها و توی اون کوچه ها و توی اون بوها، با غذاهایی که میخوردیم، با شکل زندگی که داشتیم، فکر میکردم اگر که همه با هم باشیم شاید بتونیم یک جوری شکل جدید زندگی رو، همون ایران خودمون رو با خودمون بیاریم اینجا در ونتورا و یک زندگی جدیدی تشکیل بدیم و شکل بدیم. مطمئن بودم که خیلی متفاوت خواهد بود. مطمئن بودم که اون دیگه ما نخواهیم بود. دیگه شکلش مثل اون موقع نیست. دیگه اون صداها، اون بوهای غذا از پشت دیوار خونه، اون صدای قابلمه ها، صدای فریادها، صدای شکستن ها، صدای بازی بچه ها، اون صدای کبوتری که توی خونمون همیشه عصر می اومد، اون صدای گنجشکایی که صبح صبح روی اون درختای گردو می شستن، هیچ کدومش دیگه اون شکلی نبود، ولی ما همونا بودیم. اما باید به یه شکل دیگه خودمون رو تغییر می دادیم. کم کم باید اون فرم ذهنیمون تغییر پیدا می کرد. و در میانه اینی که مادر پدرم اومدن، خواهرم در ایتالیا داشت ادامه تحصیل می داد، درس معماری می خوند و خلاصه یک جوری با شیطنت بدی من خواهرم رو کشوندمش و آوردمش و دلایل بسیار زیادی داشت که خب خیلی به اونا دوست ندارم الان اینجا اشاره بکنم، برای اینکه مربوط به من نیست و مربوط به خواهرمه و دلم نمیخواد که راجع به اونا صحبت بکنم. ولی زمانی که به من زنگ زد خواهرم و ساعت نمیدونم 4 صبح بود که داشتم فکر میکردم که الان میگه داره آواز میخونه پشت تلفن و دقیقا اون ریتمی که توی ذهنم بود که الان زنگ میزنه و میگه که بهش ویزا دادن، اون لحظه باز دوباره از اون لحظه های قشنگ زندگی من بود. یک موفقیت کوچیکی بود که توی زندگی تونستم کسب بکنم و خواهر عزیزم، کسی که 7 سال از من کوچیک‌تر بود ولی من بیشتر به اون احتیاج داشتم، اون بیشتر دیوار و پشت و پناه من بود، مثل اینی که توی تمام اون اتفاقات و شرایطی که داشتم باش میرفتم جلو، اگر که نبود و اگر که ازش کمک نمیتونستم بگیرم و اگر حرفهای قشنگش و آروم کنندش دور و برم نبود، مثل اینی که هیچ چیزی وجود نداشت. به هر حال با خودخواهی خواهرم، مادرم و پدرم رو ساکن آمریکا کردم و اونها هم به جمع خانواده کوچیک و در حال تغییر ما پیوستند. روزهای خوبی هم بود به خاطر اینی که وقتی که اول و ابتدا یک کسی وارد این کشور میشه، اینقدر چیز برای دیدن هست و اینقدر چیزهای تازه‌ای هست که باهاش آدم سرگرمه و شاده. یعنی اولین کاری که میکنی، مهمون برات میاد، سعی میکنی که نزدیکترین جاهایی که وجود داره ببری بهش نشون بدی. سانتو باربارا یکی از بهترین شهرهایی بود که ما همیشه هر مهمانی که میومد اونجا حتما باید میرفت و خب با مادر پدرم اول سانتو باربارا رفتیم که خب مسلما واقعا از این شهر هر کس میبینه لذت میبره و یک شهر به خصوصیه برای خودش، یک انرژی به خصوصی داره و خب خود ونتورا که واقعا اینقدر قشنگ هستش و پر از زیبایی و این طبیعتش و این کنار آبش و ساحلش، نمیدونم هاربرش، جایی که قایق‌ها لنگر میندازن، قایق‌های شخصی کوچیک، هر کدومش هر قسمتش برای خودش یه شکل و یک زیبایی داره. خب نمیدونم، یادم میاد که ما با همدیگه، با خواهرم و همسرم که خب اون اول واقعا هممون خوشحال بودیم، یعنی همسرم واقعا خوشحال بود و همه یه جوری داشتیم با همدیگه جلو میرفتیم. نمیدونم چرا با یه انرژی خوبی میرفت، مثل اینی که تمام مشکلاتمون داشت کم 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 محو میشد، ولی در گیر و دار همه این جریانات، در میانه این خوبی ها و خوشی ها، یک همسرم یک کارای عجیب و غریبی میکرد که شوکه می شدیم هنوز. و اگر بخوام مثال بزنم میتونم بگم که قبل از اینی که مادر پدرم بیان ما دو تا سگ داشتیم، چون بینکی سگ دوست داشتنی و کوچیک من واقعا تنها بود و به دلیل اینی که ما میرفتیم کار میکردیم، یعنی واقعا نبودم خونه، با خودم فکر کردم که یه سگ دیگه بیارم که خب این تنها نمونه و توی خونه اینقدر عصبی و کلافه نشه. یه سگ پامرینین میل سیاه بامزهی گرفتیم که خب متاسفانه خیلی جور در نمیاد، برای اینی که اون میخواست قدرتش رو به اون تحمیل بکنه، مثل دقیقا جریان خانه خودمان شد و من و بینکی توی یک صف قرار گرفتیم و همسرم و گریزلی اسم اون سگ سیاه بود در یک جبهه بودن. سگ بسیار بی‌ادب و به هیچ عنوان تربیت نمی‌شد و هر کاری که می‌کردیم گوش به حرفمون نمی‌داد. وقتی که می‌رفتیم و برمیگشتیم موکتای خونه رو تمامو جویده بود، خرابکاری می‌کرد. برای اینی که لج ما رو در بیاره مثلا می‌رفت به دیوار جیش می‌کرد، یعنی اصلا یک کارهای وحشتناکی می‌کرد که به هیچ عنوان اصلا قابل تحمل نبود. و من با این تمیزی و نظافتی که توی خونه داشتم اصلا این سگ اصلا داشت زندگی منو نابود میکرد. و من با خودم فکر کردم قبل از اینکه مادرم اینو بیان، من نمیتونم این سگو توی این خونه داشته باشم. سگ رو با نهایت بیرحمی، یعنی واقعا این یکی از کارهای کثیفی بود که خودم توی زندگی کردم، ولی هیچ چاره‌ای نداشتم، چون یک سال تلاش کردم که این سگ رو تربیت کنم و متاسفانه به هیچ عنوانی درست نمی شد. سگ رو بردم به شلتر تحویل دادم و همسرم خیلی عصبانی شد، برای اینی که سگ رو خیلی دوست داشت، برای اینکه شخصیتش دقیقا مثل خودش بود. و خب رفت سگ رو برداشت آورد و یک کسی رو پیدا کرد، یه خانواده‌ای رو پیدا کرد که بتونن اون سگ رو نمیدونم به قبولش کردن و بردن پیش خودشون توی شهر سیمی. ولی توی این جریان این سگ دختر کوچک من و بینکی من رو حامله کرده بود و این دفعه دومش بود، با اینی که حتی ما فیکسش کرده بودیم. یعنی مثلا نمیدونم که چجوری با اینی که این فیکس شده بود تونست که این سگ رو حامله بکنه. و واقعا داشت بینکی عذاب میکشید، یعنی همون قدری که من داشتم عذاب میکشیدم و همون قصه هایی که من میخوردم و همون گریه هایی که من توی حموم خونم میکردم دقیقا میدیدم توی چشمای بینکی که همینجور داره غمگین تر و غمگین تر میشه. و دلیل اینی که من اون سگ پسر رو بردم شلتر، انیمال شلتر گذاشتم، دقیقا همین بود. و وقتی که مادر پدرم اومدن، ما البته این داستان رو بگم، شبی که بینکی داشت بچه هاش به دنیا می اومد شب بسیار هولناکی بود، برای اینی که من پیشش نشسته بودم. همون شبی بود که اون دوستم هم شبای آخرش رو داشت می گذروند، یعنی اصلا نمی تونستم بخوابم و واقعا کلافه بودم. بینکی دردش گرفته بود و همینجور میرفت بیرون واسه ساعتها و این بچه نمی اومد، یعنی اولین توله سگ نمی اومد. و فقط یادمه که فریاد زدم، همسرم بالا خوابیده بود، گفتم بچهش گیر کرده وسط راه. و ما با حله بلدم نبودیم این کارا رو، واقعا این کارا دانایی و توانایی میخواد. با یک حله همسرم گرفت و این بچه بزرگی که گیر افتاده بود توی بدن این سگ کوچیک ما از بدنش آروم 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 کشید بیرون، که خب البته اون توله مرده بود و خب چند تا توله دیگه به دنیا آورد و فقط دوتاشون زنده موندن. و از این دوتا یکیشون بسیار ضعیف بود، بسیار ضعیف بود و اصلا به اون شیر نمیخواست بده. و اون رو ما رفتیم شیشه پستونک مخصوص سگ خریدیم و هر روز به این سگ روزی 3-4 بار شیر می دادیم و این سگ رو ما خودمون نگهش داشتیم و عجیب و غریب باورمون نمی شد که این سگ رو ما بتونیم خودمون پرورشش بدیم، در حالی که مادرش دیگه نمی تونست قبولش بکنه یا نمی خواست، فکر نمی کرد که این سگ بمونه. برحال اون یکی طولهی که بهتر بود و مادرش بهش شیر داد، بعد از اینی که تقریبا 2 ماه شد، همسرم به یک خانومی که خیلی سگ دوست بود و ازش غذای سگ و اینو می خریدیم، از بس که این سگ بامزه بود اینا داده بود به اون، و اون سگ دومی که خودمون با شیر بزرگش کردیم و نگهش داشتیم و اسمش رو گذاشته بودیم لاکی، به خاطر اینی که واقعا خوشبخت بود، که فکر میکردیم خوشبخت بود که زنده موند، و البته خوشبختی اون نبود که زنده موند، خوشبختی ما بود به خاطر اینی که این سگ سالهای سال با ما موند و شد دلبر خانواده. یعنی کسایی که سگ دارن وقتی که من این حرفا رو میزنم میدونن که من دارم چی میگم، چون وجود یک سگ مثل دقیقا مثل یک بچه میشه توی زندگی آدم، با این تفاوت که صحبتش و کلامش فرق میکنه و نیازهاش فرق میکنه، و متاسفانه عمر کوتاهش خیلی خیلی آدم رو غمگین میکنه. به هر حال لاکی و بینکی پیش ما بودند و اون حرکت بسیار زشت و زننده‌ای که همسرم به صورت انتقام از من گرفت، وقتی که من اومدم با مادر پدرم رفته بودم لس آنجلس، یه جایی نمیدونم یادم نیست برای چی رفته بودیم لس آنجلس، توی راه داشتیم میومدیم، زنگ زد گفت در ضمن من بینکی رو بردم گذاشتمش خونه ای که گریزلی بودش، دیگه پیش ما نیستش. اصلا من دهنم دیگه باز نمیشد و نمیدونستم که یعنی چی؟ یعنی سگی که من انقدر دوستش دارم و اینقدر خوب بوده و از اول با ما بوده، به خاطر اینی که اون سگ دیوانه رو من بردم دادم به یک کس دیگه، تو سگو بردی رد کردی که با من انتقام بگیری؟ فقط یادمه که مادرم گریه میکرد، پدرم گریه کرد، تو فقط چجوری ما به خونه رسیدیم و اصلا نمیدونستم که اون شب باید چی کار کنم، یعنی اصلا نمیخواستم به صورتش نگاه کنم و چقدر دلم برای مادر پدرم سوخت، برای اینی که اونا رو گذاشت وسط این جریان و گفت من این کارو کردم که اونا راحت باشن، در حالی که مادر پدر من داشتن کاملا به سگا و به وجود سگا عادت میکردن، در حالی که لاکی خونه ما بود، یعنی اگر که میخواست کسی از سگ ناراحت باشه خب پس از لاکی ناراحت میشد. این داستان غم انگیز و زشت رو گفتم به خاطر اینی که نمیدونم چجوری به مشکلات و اتفاقایی که توی زندگیمون افتاد یکی یکی اشاره بکنم و بعضیاش واقعا مشمئز کننده است، ولی این یه نمونش بود، نمونه ای که واقعا برای من سنگین بود و خیلی به هم فشار اومد. بینکی عزیزم بعد از 2-3 روز که تونستم بالاخره ازش بپرسم که کجا برده گذاشته و آدرسش رو گرفتم، بینکی رو رفتم و برگردوندم خونه و بینکی تا 12 سال پیش ما موند و واقعا وجودش و تمام محبتاش هنوز توی قلبمه و خیلی نداشتنش، حتی با وجود اینکه الان فکر میکنم 6 سالی هستش که دیگه بینکی نیستش یا 7 سال، هنوز اون محبتش و عشقش توی وجود من هستش. به هر حال خلاصه رسیدیم به graduation. مریم 2005 داشت گریجویت می شد و روز فارغ التحصیلی من بود که خب در ایران درس خوندن واقعا برای من هیچ وقت این لذتی که در آمریکا و در دانشگاه نورتریج و حتی کالج ونتورا تجربه کردم اصلا قابل مقایسه نبود. من اینجا درس رو یاد می گرفتم، اینجا گوش می دادم و با اینی که برام با شنیدن زبان انگلیسی خیلی سخت بود و همه چیز رو نمی فهمیدم، ولی واقعا یادگیری و پویایی داشت منو زنده نگه می داشت و تمام اون مشکلات و تمام اون غم و غصه ها رو فراموشم می کرد. یعنی وقتی که توی کلاس بودم و مثلا در مورد جغرافیای کالیفرنیا یکی از کلاس هایی که خیلی دوست داشتم گوش می دادم و یاد می گرفتم و این تاریخچه کالیفرنیا رو می شنیدم، برام این لحظش واقعا لذت بخش و عمیق بود. کلاس تمام کلاس های خبرنگاری به هر حال باز تکراره، ولی خیلی خوب بود. روابطم با معلمام، معلم عکاسی، واقعا با هم دیگه خیلی رفیق شده بودیم، اینقدر دوست شده بودیم که حد و نهایت نداره. و معلمی داشتم که قبلا توی CNN کار میکرد و اون باعث شد که من میخواستم رشتم رو تغییر بدم به فوتو جورنالیزم و اون از من خواهش کرد که من در جورنالیزم، یعنی برادکست جورنالیزم، خبرنگاری رادیو و تلویزیون باقی بمونم و دلایلشم به من گفت که خب من قبول کردم ولی خب کلاسای فوتو جورنالیزم هم گرفته بودم و خب خیلی در کنار هم دیگه این کلاس ها داشت پیش میرفت و خب من از همش داشتم استفاده می کردم و لذت می بردم. روز فارغ التحصیلی من قرار شد که مادر پدرم رو خودم باهاشون بیام و اومدن و خوشحالی و چه شعفی، جاشون و صندلیشون مشخص شد، نشستن و مادر پدر همسرم هم اومده بودن. یادم نمیره دست گلی که مادر همسرم درست کرده بود، خودش درست کرده بود، گردنم انداخت و البته مادرم به همسرم یه مبلغی داده بود و گفته بود که ما که نمیتونیم الان اینجا رانندگی بکنیم و هنوز پدرم گواهینامه اینجا نگرفته بود که بتونه رانندگی بکنه. یعنی گهگاهی میرفت چون رانندگی گواهینامه بین المللیشو داشت ولی ماشین نداشتن، چون همش در حال رفتن و آمدن بودن، دلیلی برای داشتن ماشین نبود. مادرم به همسرم گفته بود که خواهش میکنم از این دسته های گل ارکیدی که میندازن دور گردن بچه ها وقتی که برای فارغ التحصیلی هستش، خواهش میکنم یه دونه بخر و بیار که من بندازم دور گردن دخترم. خب بسیار هیجان زده، بسیار خوشحال. تقریبا اواخر مراسم گریجویشن وقتی که دیگه تقریبا همه چیز تموم شده بود، همسر من پیدا شد و اون دست گل بعد از مراسم فارغ التحصیلی به گردن من انداخته شد. میدونم که چقدر مادر پدرم قصه خوردن، میدونم که چقدر غمگین شدن و اینا ابتدای چیزایی بود که داشتم میدیدن که همسر من همیشه دیر میومد، همیشه نبودش، همیشه بهانه برای انجام ندادن کارهایی که باید انجام می شد، همیشه بهانه برای دیر آمدنهاش، همیشه برای دیر آمدنهاش که فقط خدا می دونه که کجا بود و چه کار می کرد. و حتی یعنی اون لحظه، اون روز، اون مهمترین اتفاق بعد از اون همه زحمتی که من کشته بودم و فارغ التحصیلی من، به خودش حتی این فشار رو نیاورد که به موقع بیاد و بعدش هم یک جوری برخورد میکرد که اصلا مسئله مهمی نیست، چرا اینقدر این مسئله رو بزرگ میکنین. یادمه که اون شب قرار بود که مادر پدرم طبق معمول ما رو شام دعوت کرده بودن که خانواده اونم میومدن، همه خانوادهش اومده بودن به دلیل فارغ التحصیلی من که همه رو دعوت کرده بودن. اینقدر اوقات مادر پدرم تلخ شده بود و اینقدر عصبانی بودیم هممون و سعی می کردیم که اون لحظه که قرار بود یعنی شادی باشه و خوشحالی باشه و با درگیری که همسرم با من ایجاد کرد روز فارغ التحصیلی، واقعا مزه و شادی و خستگی که قرار بود به روی دلم بمونه و خستگی از تنم در بیاد، منو چند برابر خسته تر کرد و داغون تر کرد، به خاطر اینی که کم کم داشت روش باز می شد و تمام چیزایی که قایم می کردم که مادر پدرم نبینن و نشنون داشت به وضوح خودشون رو نشون می داد و اختلافات و مسائل ما کم کم داره شکل می گیره اون زمان جلوی صورت مادر پدرم. و البته مادر پدر همسر من براشون اصلا اینا هیچ وقت نمیدونم چرا هیچ وقت تصور نمی کردن که هیچ کاری که این بچه میکنه اشتباهه یا حرکتی که داره میکنه نادرسته و خیلی عادی از کنارش میگذشتن. متاسفانه این شب قشنگ فارغ التحصیلی من، ولی مدرکم رو گرفتم توی یه دفترچه قرمزی اون مدرک تحصیلی من رو گذاشته بودن و الانم مدرک تحصیلیم توی صندوق بانک. اینم برای اینی که بگم که بعد از این همه زحمت من هیچ وقت بعد از اون نتونستم در رشته برادکستینگ فعالیتی بکنم. و البته چرا، همون سال من یک استودیوی خیلی بزرگی رو اجاره کردم و شروع کردم کار تدوین، عکاسی و کمرشیل و تبلیغات تلویزیونی برای بیزنس های یا بیزنس های خیلی محلی درست می کردم که خب یه بیزنس بهش اینجا میگن مامان پاپ یا نمیدونم بیزنس های کوچولو، یه بیزنس کوچیکی بود که من شروع کردم به دلیل اینی که بعد از اینی که نتونستم اون رستوران رو راه بندازم گفتم شاید بتونم همسری که هر از گاهی کار داره و دیگه کار نداره بتونم اینجا مشغولش بکنم و اینجا سریع کار ثابت بذارمش، که خب بزرگترین اشتباه هم بود به دلیل اینی که همون زمانی بود که باز دوباره بعد از اینی که 5 ماه برای یک شرکت ریل استیت کار کرده بود و مثل همیشه یعنی 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه یا 6 ماه مکسیموم برای یک شرکتی میتونست کار بکنه و بعد از اونجا مینداختنش بیرون به دلیل اینی که زمان براش اصلا معنا و مفهومی نداشت، همیشه دیر بود و فکر میکرد که باید بقیه هم مثل من و مثل مادر پدرش قبول بکنن و براشون مسئله نباشه. ولی در آمریکا شما اگر که 5 دقیقه سر کاری دیر برید، اون کار فرما دیگه به هیچ عنوان شما رو نمیخواد که اونجا باشین، دلیلی برای بودنتون وجود نداره. یعنی وقتی که کسی اینقدر بی مسئولیته، جایی در شرکت های بزرگی یا حتی شرکت های کوچیک نداره. تنها کسایی که میتونستن تحملش بکنن من بودم، که خب با اون بیزنسی که راه انداختیم و مشوقش هم البته خودش بود به دلیل اینی که میدونست که اونجا میتونه وقت تلفی بسیار زیاد بکنه و خب من هم تمام تلاش و فعالیت رو بذارم روی شونه خودم و اون بتونه که همون جوری که دوست داره علالی و تیالی توی، میدونم اینا کلمه های خیلی خنده داریه، یعنی خیلی بیخیال و راحت زندگی بکنه و بار زندگی رو کاملا 100% بذاره روی دوش من و روی شونه من. این آغاز این بود که یک پیروزی بزرگ برای همسر من که گاو شیردش رو اونجا پیدا کرد و دیگه میدونست که اینو مهر رو زده بهش که دیگه از این به بعد این خانم از من مراقبت خواهد کرد و من قرار نیست که نگرانی چیز کار کردن و درآمد داشته باشم. با من باشید. ممنون که اینقدر صبورانه صحبتهای من رو میشنوید.